همکاریه و این پیگیری و نظارته بعد از اینها تو حوادث مختلف نشان داده که این رصد و پایش ما اثرگذار بوده و تونسته تغییراتی بر رویه اقدامات این دستگاه ها متجلی بشه.
بسیار عالی. هشدارهای نارنجی و قرمز رو هم شما صادر میکنید؟
بله بله.
و اگر خدای نکرده کسی به خاطر همین اتفاقات برف و باران و اتفاقات طبیعی در جاده بماند، با شما باید در ارتباط باشه یا نه؟
ببینید، ما یک اتاق در به نام اتاق واحد هشدار سریع داریم در اداره کلمون، یعنی همه اداره کلای بحران، که به نام EOC. این دقیقاً رصد و پایش میکنه و بارها و بارها به پاسخگویی به مطالبات شهروندان میانجامه و معمولا نقطه رو که میگن همونجا به راهداری، به پلیس راهور، به پلیس فراجا اطلاع رسانی میشه و بلافاصله پیگیری میشه در جهت اینکه نقل و انتقالی انجام بشه، فضایی رو بهشون در نظر بگیره و رسیدگی کامل در حوزه خوراکی و امداد نجات
گرما
و اینا براشون انجام میشه.
بسیار عالی. در واقع اینو میخوام بدونم که شما چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که حالا میرن تو جاده‌ها، خدای نکرده میمونن، اتفاق بزرگش اینه که سرما دوچار مشکلشون میکنه. توصیه‌تون برای عزیزانی که حالا در این فصل میخوان مسافرت داشته باشن، شاید حالا به اجبار این اتفاق بیفته، توصیه شما برای این عزیزان چی؟
ببینید، این توصیه‌ها معمولاً توصیه‌های از حوزه پیشگیرانه است و ما دائماً با همکارانمون در پلیس راهور، در حوزه راهداری که مکالمه و روابط خاصی رو داریم، در این حوزه جلسات مختلفی داریم، معمولاً بر این حوزه، بر این موضوع استمرار میکنن که خب پلیس راهور ما دائماً داره اعلام میکنه که استفاده از زنجیر چرخ، استفاده لباس‌های مفید، سوخت کامل، حتما از راهداری مسیرها رو بپرسن تا گرفتار انسداد جاده این نشن.
بعدیم.
اما آنچه که برای ما مهم است اینه که هر نقطه‌ای که گرفتار شدن بلافاصله با دستگاه‌های متولی، علی خصوص دستگاه ما، در ارتباط بشن که بتونیم در کمترین زمان خدمات رسانه‌ای داشته باشیم براش.
شماره تلفنی که وصل کنه عزیزان رو به شما؟
این شماره تلفن
راهداری است.
بله
141.
خیلی حضور ذهن ندارم
منم، آره حواسم نبود ببینم چقدر چی هست. بسیار عالی. خانم زنگنه از شنوندگان ما هستند همراهمون و گفتند که ما سالیان گذشته با اینکه برف زیادی هم میبارید و شاهد بارش برف بودیم، به راحتی میتونستیم تردد داشته باشیم، اما تفاوت بین زیر ساخت سالهای گذشته با این سالها در چه مواردیه؟
عرض سلام دارم خدمت ایشون. حوزه زیر ساخت خب مشخصه دیگه، دستگاه متولی خودش حوزه اداره کل راه شهرسازی استان تهران هست. اما آنچه که من میتوانم در این سوال پاسخگو باشم این که خب ما همه هم و تلاشمون بر اینه که این حوزه ها از کار نیفته و خدمات 24 ساعته برقرار باشه.
بله.
اما خب جاده های رفت آمدی ما به سمت استان های شمالی ما دو جاده بیشتر نیست، یعنی این که ما میدونیم و دقیق مطلع هستیم از شرق استان.
بله.
خب بتم هر موقعی بارش برف در یکی سنگی میشه اون جاده رو هماهنگ میکنن برای اینکه همشهریان ما و هموطنان ما بتونن استفاده بکنن. خب بتم حجم جاده با تعداد خودروهای ناهمسانی داره.
بله.
ولی در حوزه زیر ساختا من میدونم این موضوعی نیست که من از این تریبون بخوام بحثش بکنم، اما در حوزه اعتباراته، یعنی ما هر موقعی که با این دوستانمون همکارانمون میشینیم حوزه اعتبارات و بودجه ایست و اینم نیازمند به یک هم جدی مسئولان در این حوزه است که بتونن کمک بکنن و یه ارتقا بدن در حوزه زیر ساخت ها رو، به خصوص زیر ساخت های جاده ای رو که بسیار بسیار مهم و حیاتی برای مردم کشورمون و حوزه اقتصاد کشورمون است.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما. و داشتم میگشتم دنبال این شماره، چون یه شماره ساعت 12 دیدم شماره ندای امداد بود.
بله.
که اون هم فکر میکنم شماره ایست که میشه باش در ارتباط.
بهترینش 110
پلیس. بله.
بله بله.
بسیار عالی. که در جاده هم به راحتی
بله
میشه در دسترس
مردم
در ارتباط میشه برقرار کرد. آقای دکتر یزدان نیاز عزیز، برنامه‌ای برای کاهش خطرات و خطرات ناشی از حوادث و سبانه ارائه دارید در دست؟ بله. یا خیر؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم که ما در اداره کل مدیریت بحران استان تهران سعی کردیم که اقتباس بکنیم از بزرگترهای خودمون در حوزه دانشی این موضوع و نگاهمونم و رویکرد انقلابی رو چاشنیش کردیم. یک هدف بزرگی یا یک بقول معروف یک راهبرد بزرگی رو برای خودمون در نظر گرفتیم به نام مدیریت بحران در تراز انقلاب اسلامی، مسیر دستیابی به جوامع ایمن و تاب‌آور.
بله.
اومدیم در ذیل بیانات رهبری انقلاب در گام دوم انقلاب بحث امید واقع بینانه و خوشبینی مؤمنانه رو توضیح ماموریت‌هامون نگاه کردیم که برای اینکه بتوانیم به این برسیم از خودآگاهی، خودباوری، ایمان به خداوند متعال، شناخت سنت‌های الهی ازش گرده برداری کردیم و در نهایت به این رسیدیم که ما توانستیم و حتما خواهیم توانست برای اینکه بتوانیم خودمون رو اثبات بکنیم در حوزه مدیریت بحران 5 نوع سیاست رو طراحی کردیم.
بله.
اولین سیاست ما و مهمترین سیاست ما عمل به تکالیف قانونی است.
بله.
آنچه که قانون برای ما مشخص کرده و پیگیری و نظارت و ارزیابی دستگاه در این حوزه.
بله.
دومین موضوع، موضوع فعال بودن در حوزه‌های رسانه ایمونه. ارتباط با رسانه یک پیروزمندی برای هر دستگاهی است و روایت اول رو مطرح کردن نگاه دقیق راه بردیم ما تو این حوزه است. سیاست سوممون بحث حفظ جان مردم بود و دنبال این بودیم تبدیل بکنیم این اداره کل رو به یک قرارگاه عملیاتی جهادی. و سیاست بعدیمون نهضت خدمت رسانی یا خدمت مؤمنانه در همه عرصه‌ها برای مردم شریفمون. سیاست بعدی بحث مطالبه گری رو مطرح کردیم، آنچه که باید نسبت به او طلب بکنیم. همینطور که از ابتدای برنامه رهبری انقلاب فرمودن مسئول، قطعا همه میدونن ماده سؤل، سؤل یعنی پاسخگو.
بله.
خب این پاسخگویی رو ما باید در اتای بحث مطالبه گریمون درخواست بکنیم. و شعار آخری و اون مطلب آخری که من خیلی بهش اعتقاد دارم بحث سیاست مرد میدان بودنه. کسی که در اصل مدیریت بحران فعالیت میکنه باید در همه صحنه‌ها حاضر باشه و خدمت رسانی رو به اتم اون انجام بده.
بله.
آنچه که ما میتوانیم به مردم شریف استان تهران بگوییم آن است که ما همه هم و غممون بر اینه که ستادهای شهرستان، ستادهای مدیریت و هماهنگ عملیات به پاسخ شهرستان‌های استان تهران رو توانمند بکنیم و نسبت به حوزه‌های خدمات رسانیشون احساب کنیم، حوزه های خدمات رسانیشون، و مطالبه گری بکنیم آنچه که به عنوان حلقه مفقوده داستان خدمت در مدیریت بحران خواهد.
انشاءالله که این اتفاق بیفته و از روش های نوین هم استفاده میکنید. با دانش بنیان ارتباطی دارید؟
بله. در زمانی که این حقیر با همراه تیم جدید که حضور داشتیم در اداره کل، تا به امروز 3 الی 4 تا شرکت دانش بنیان حضور پیدا کردن، اما متاسفانه به سبب اینکه این رو من نوید بدم، این بحث رویداد مدیریت بحران در پیش روی ماست.
بله.
24، 25، 26 بهمن ماه امسال رویداد مدیریت بحران هست. در اونجا سازمان مدیریت بحران اساسا رفته به این سمت که بتواند همه شرکت‌های دانش بنیان در عرصه مدیریت بحران که تولید دارن اونجا دعوت بکنه. وزارت سمت هست، دستگاه‌های متولی امری که بتوانن از این تولیدات حمایت بکنن هستن. و به نظرم میاد اونجا بهترین جاست برای اینکه میزای اقتصادی تشکیل بشه و راحت مردم و دانشجویان، مخبگان کشور بتوانن محصولاتشون ارائه بکنن. ولی ما تا به امروز 3-4 تا بیشتر مراجعه نداشتیم، آنم در روزه سیل بود. کل کاری هم که تونستیم براشون بکنیم سعی کردیم به دستگاه‌های امر معرفیشون بکنیم و خدمات رسانیشون رو نشانگری بکنیم و بتونیم از ظرفیتشون استفاده کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما و حضورتون جناب آقای دکتر یزدانیاز عزیز، معاون محترم اداره کل بحران استان تهران. از شما خداحافظی میکنم.
بنده هم خدمت از تالی باز هم عرض ادب دارم خدمت همه همکارانتون، زحمت کشتون، عرض خدا قوت دارم، همگیتون رو به خدای متعال میسپارم. با آرزوی روزهای خوب و خوش برای مردم میگیرم
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو. سلام به شما مهربانوان عزیز، اینجا مهربانوی رادیو تهران با شما این تا از دغدغه هاتون بگیم. امیدی که حال خوش نصیب دلتون بشه. این بار هم مهمانی داریم در برنامه مهربانو که دغدغش رو مطرح کرد. فقط فراموش نکنید که مهربانو رو میتونید شنبه تا پنجشنبه بشنوید.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
سلام دختر گلم، خیلی خوش اومدی به برنامه مهربانو. اینجاییم تا دغدغه شما رو بشنویم و کارشناسان برنامه‌مون خانم دکتر آهنگر رئیس مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران جوابگوی شما باشن و روانشناس برنامه‌مون خانم دکتر تاروردی. میشنویم.
سلام، خسته نباشین. خیلی خوشبختم از آشناییتون. ممنون که اینجا وقت گذاشتین. قصد دارم دغدغه‌ای که این روزها باهاش درگیر هستم رو بیان بکنم. دانشجویی هستم 19 ساله و متاسفانه با تلاشی که در زندگیم دارم، تلاش بسیاری که دارم، فکر میکنم که به هدفی که دلم میخواد به هیچ عنوان قرار نیست برسم. چالش‌هایی که سر راهم هستش، فکر میکنم به هیچ عنوان قرار نیست به هدف خوبی که قراره بهش برسم در تصوراتم موجوده نمیرسم.
ازتون بپرسم قبل از اینکه کارشناسا بخوان بپرسن، چه رشته‌ای درس میخونی؟
من دانشجوی رشته حقوق هستم.
یکی از هدفایی که مد نظرته و فکر میکنی بهش نمیرسی و میگی؟
یکی از اهدافی که مد نظرم هستش یک وکیل موفق شدن هست.
خب شما الان دانشجویی دیگه،
تایمی که در این رشته من قراره صرف بکنم خیلی طولانیه و باعث میشه من گاهن ناامید بشم.
طبیعیه دیگه، شما لیسانس تو میگذرونی، ارشد تو اگه بخوای، بعد وکالت تو امتحان بدی، بخوای تو این رشته تا دکترا هم بری، خب همه اینا یه پروسه‌ایه که طبیعیه نه تنها تو، هم دختران هم پسران زیادی این پروسه رو طی کردن و تا طی نشه به هدفشون نمیرسن. این بعد زمانه رو واقعا نمیشه کاری کرد. بحث آموزشیه کارشناسای محترم، نظر من بود، اما دوست دارم که شما با این دختر عزیزم صحبت کنید که وقتی استدیوی مهربانو رو ترک میکنه با خیال راحت این دغدغه که یه بخشی از ذهنش و زندگیش رو درگیر کرده کاملا براش حذف بشه. بفرمایید خانم دکتر آهنگر.
دختر گلم، اولا باید خدمتتون عرض بکنم که بزرگترین گناه ناامیدی است. این گفته حضرت علی علیه السلام هستش دخترم. دوم این که هر کاری یه سرمایه گذاری زمان لازم دارد، علاوه بر مسائل دیگهی که وجود دارد. چند عاملی است، یعنی موفقیت شما، موفقیتتون بحث یک بعدی ندارد. اینکه شرایط اجتماعی جامعه ما به سمتی می رود که ممکن هست این موفقیت حاصل شود یا نشود، دست شما نیست. ولی خیلی چیزهای دیگه دست خودتونه. دست خودتونه چی؟ دست خودتونه سرمایه اجتماعی، دست خودتونه اینکه بتونید با آدم‌های موفق تو حوزه وکالت از الان که دانشجو هستید ارتباط بگیرید، کارآموزی کنید، سرمایه گذاری زمان کنید، زیر دستشون کارآموزی کنید ولو رایگان. این صرف وقت الان که دانشجو هستید بهترین سرمایه گذاری است برای شما. این یک. دوم، اعتماد ایجاد کنید. اتفاقا با آدم‌های موفق تو این حوزه و یا وکلای دیگه میتوانید همزمان با هم سرمایه انباشته فکری ایجاد کنید. زیر دستشون علاوه بر اینکه کارآموزی میکنید، علاوه بر اینکه توی به ثمر نشوندن پرونده‌ها کمکشون میکنید، هم خودتون یاد میگیرید، هم ایشون یاد میگیره. در واقع دارید شما یک انباشته علمی هم برای خودتون ایجاد میکنید، هم یک همراه تو موفقیت برای خودتون ایجاد میکنید. این اعتماد اجتماعی که بین شما و چند به اصطلاح آدم موفق دیگه شکل میگیره باعث میشه که شما روز به روز هم امیدتون موفق تر، امیدتون بیشتر بشه، هم مسیر براتون روشن تر بشه، هم راه رو بفهمید که چطوری باید برید، هم امید، هم ترستون بریزه، یعنی این ناامیدی توی شما از بین بره.
بسیار ممنونم. تشکر.
تشکر میکنم از خانم دکتر آهنگر عزیز.
همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها.
با شما
مهربانو جان.
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
فکر میکنم این دغدغه روانشناختی هم هست که دعوت میکنم از خانم دکتر تاروردی عزیز. صحبتهای این عزیزمون رو شنیدید، اگه سوالی دارید ازش بپرسید و راهکارهای ارزشمندتون.
به نام پروردگار هستی. دختر گلم یه صحبت خیلی جامع کردن، یه جزئیاتی رو شما پرسیدیم و ما مطلع شدیم. ببینید، این که ما به هدفمون نمیرسیم، میگی که من به هدفم نمیرسم، هدفی که تعریف میکنی نمیتونیم بگیم هدفه. هدف معنیش و تعریفش یه چیز دیگه است. این یه مسیره که باید طی بکنی، یک مسیر طبیعی و یک اجباری است. اگه بخوای به اون وکیل بودنت برسی، این مسیر رو باید طی بکنی. این راهه، مثل اینکه از خونه میخوای بری دانشگاه، باید از خونه خارج بشی، آمادگیشو داشته باشی، مسیرشو بری، برسی به دانشگاه. اینم مثل همونه، روالش همون جوریه. وقتی میگی که به هدفم نمیرسم، آیا میخوای یک وکیل خارق‌العاده بشی؟ میخوای یک وکیل مطرح در کشورت بشی، شهرت بشی؟ به این میتونیم بگیم یک هدف. آیا منظورت این بود یا چیز دیگه ای بود که من متوجه نشدم هدفت چیه؟
اگر بخوام دقیق تر بیان بکنم، این هستش که من میخوام یه وکیل خوب و کارآمد در جامعه خودم بشم. وکیلی که بتونه مشکلاتی رو که در دادگاه‌های این کشور در جریان هستش رو حل بکنه. یک وکیلی که واقعا بشه روی اسمش و روی تجربهش حساب کرد.
خیلی عالی. میدونی که وکیلانی ما داریم، وکیلان موفقی در کشورمون داریم که تخصصی کار میکنند و این باعث شهرت اونها شده. میتونی تو این پروسه چند سالی که مشغول تحصیل هستی، به نظر من یک بُعد جدیدی رو پیدا کنی، یک حیطه جدیدی رو پیدا کنی و تخصصت در اون مورد باشه. مثلا تخصص در مورد خانواده، تخصص در مورد بزهکاری، جرایم، یه تخصص خاصی رو مد نظر داشته باشی و فقط وکالتت پرونده هایی باشن که در حیطه تخصصی خودت باشه. این باعث موفقیتت میشه. این شاید یه هدف کوچولویی باشه، یه پیشنهاده ها، میتونی خودت فکرای بهتری داشته باشی، یه تلنگر کوچولوئه که خودت به جزئیات مطلب هم میتونی پی ببری. باز اگه سوالی داری من در خدمتتم عزیزم.
دست شما درد نکنه، ممنونم که وقت گذاشتین.
خیلی ممنونم از خانم دکتر تاروردی عزیز و توضیحی که دادید. انشالله که دختر نازنینمون تونسته باشه جوابشو بگیره. الان به نظرت اون حس، نمیگم یک جلسه یا یک زمان خیلی کوتاه خیلی تاثیرگذار بوده، اما آیا کلیدهایی توی ذهنت روشن شده؟
بله 100% و مسیرهای بیشتری هم در ذهنم نمایان شده که میتونم با بکار بردن اونها بعضی درها رو برای خودم باز بکنم که میتونه در آیندم مفید باشه.
انشالله. امیدوارم اینقدر این برنامه مهربانو ادامه داشته باشه و روزی برسه که شما به عنوان یکی از وکلای موفق کارشناس حقوقی همین برنامه باشید. من از همینجا این قول رو به شما دادم، پس فکر نکنید که همونطوری که خانم دکتر آهنگر هم اشاره کردن، این ارتباطاتی که شما برای خودت باید شکل بدی، دوره باید ببینی، سخنوریت رو باید قوی تر بکنی و کار بکنی. کسایی موفق شدن که به صورت رایگان کار کردن و تونستن به نتیجه دلخواهشون هم برسن.
دل ربای من باش که جان از تو بگیرم، بی تو قدمم جایی نمیرم. تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به منو چشم تو خیره.
اما ممنونم از شما که همراه بودید با مهربانوی رادیو تهران. شما هم میتونید دغدغه هاتون رو با ما مطرح کنید، یا پشت خط برنامه‌مون بیایید، یا تشریف بیارید به استدیوی مهربانوی رادیو تهران، و یا به 3094 دغدغه هاتون رو برای ما پیامک کنید. زندگیتون سرشار از عشق. ممنونم که با ما همراه بودید. مهرآوران سلام، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت مینو مهرس. مینو مهرس پزشک، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. او متخصص بیماری‌های عفونی است و زمینه اصلی فعالیتش بیماری ایدز می باشد. مینو مهرس در سال 1324 در تهران متولد شد. او در سال 42 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و در همون سال رشته پزشکی رو در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد. بعد از پایان دوره عمومی در سال 49 در رشته تخصصی عفونی ادامه تحصیل داد و در سال 52 موفق به اخذ مدرک در رشته تخصصی عفونی از دانشگاه تهران شد. مهرس عضو هیئت علمی و استاد بازنشستی گروه عفونی در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی. مینو مهرس به عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت درباره بیماری ایدز در ایران و منطقه مدیترانه شرقی پژوهش میکنه و از سال 94 که مرکز تحقیقات ایدز ایران راه اندازی شد، ریاست اون رو بر عهده داره. مهرس همچنین 2 کتاب تألیف و 4 کتاب در زمینه پزشکی ترجمه کرده و 41 مقاله در نشریه های فارسی و 60 مقاله در نشریه های بین المللی منتشر کرده و عضو گروه تدوین کننده دستورالعمل درمانی کشوری است. او اکنون مدیریت پروژه ساخت واکسن کرونا در ایران رو بر عهده داره.
من قبلا به مردم ایران به هموطنان از اینم قول داده بودم که وقتی مطمئن میشم که این واکسن مؤثر و مسئول هست واکسن رو میزنم، که امروز خودم واکسن زدم. در مورد وریانت ها، روی وریانت انگلیسی کار شد و کاملا این واکسن مؤثر.
من جدن در این زمینه اصرار میکنم، هم به اساتید هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور، خدای نکرده اختلال پیدا کنه. اینجور نباشه که ما مشکلات رو به صورت یک طرفه، یک جانبه تر کنیم، موفقیت‌های بزرگ رو نبینیم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
با
به نام خدا. سلام، عصر شما شهروندان عزیز در شهر تهران به خیر باشه. امیدوارم روزهای آغازین زمستان رو که همراه با بارش برف و باران هم شده به خوبی و خوشی بگذرونید. دعوت میکنم همراه صدای شهر عصرگاهی بشید. با شما هستیم برای اعلام ترافیک شهرمون و همطور اعلام خبرهای تهران.
صدای شهر،
شهر تهران،
هر جا
ترافیک
و شلوغی باشه
و بهتون
اول
نفر
خبر
بده. ترافیک
اشاره
داریم به ترافیک سنگین
بحث معامل حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
از وضعیت ترافیک برخی بزرگراه ها و خیابان ها در شهرمون در این لحظات برای شما عزیزان شنونده بگم. امیدوارم بتونید مسیرهای بهتری رو انتخاب کنید. بدونید که بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب الان پرترافیک است. از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک رو میبینیم که تا تونل رسالت هم ادامه پیدا کرده. اما عبور و مرور در بزرگراه شهید نواب صفوی هم به کندی انجام میشه. اینجا هم وضعیت ترافیک سنگین رو شاهد هستیم که در مسیر جنوب به شمال هست، از خیابان هلال احمر تا محدوده تونل توحید. در بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله صدر تا محدوده ورودی بزرگراه شهید همت. همینطور بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب هم وضعیت ترافیک سنگین رو داره. از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک دیده میشه تا محدوده خیابان شیخ بهایی. و به خیابان انقلاب اسلامی هم اشاره بکنیم. در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا محدوده میدان فردوسی در حال حاضر وضعیت ترافیکش سنگین هست.
بودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمت رو عرض کنم که طی امروز تا صبح فردا با فعالیت سامانه بارشی آسمان ابری رو برای اکثر مناطق استان داریم که همراه با بارش باران وزش باد و گاهی هم همراه با بارش برف و در ارتفاع بارش برف گاهی با کولاک برف و پدیده مه پیش بینی میشه. برای ارتفاعات استان تا روز چهارشنبه در بعضی ساعات بارش برف و باران به صورت پراکنده، مهالودگی، یخبندان و لغزندگی سطح جاده ادامه داره. از صبح روز یک شنبه تا پایان هفته هم در سطح استان به ویژه در ارتفاع پایش محسوس دما رو داریم. میانگین اگه بخوام بگم یه چیزی در حدود 4 تا 7 درجه کاهش دما رو داریم. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 4 و 2 درجه پیش بینی شده. آبنی 0 منفی 5، اسلام شهر 5 0، پارکدشت 5 1، پردیس 0 منفی 2، دماوند 0 منفی 3، ربات کریم 4 0، شمیران 4 منفی 1، شهریار 4 منفی 1، فیروزکوه منفی 1 منفی 7 و در نهایت شهرستان ورامین 6 و 2 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
خب خدا رو شکر به مدد برف و بارانی که بارید در پایتخت. امروز شاهد این هستیم که کاهش آلودگی هوا در شهر اتفاق افتاده. شاخص فعلی آلودگی هوا در شهرمون عدد 70 هست و نشان دهنده شرایط قابل قبول. اما اگر رانندگی میکنید و با خودرو در خیابون‌های شهرمون تردد دارید، خیلی دقت داشته باشید. سطح سواره رو در خیلی از نقاط شهرمون الان به علت بارندگی خیس و لغزنده هست و با توجه به که در همچین مواقعی استک ها که لاستیک اتومبیل با آسفالت خیابون ها کاهش پیدا میکنه، خیلی بهتون تاکید و توصیه میکنیم که با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنید تا حادثه‌ای برای شما و دیگران پیش نیاد. خیلی متشکرم که این بخش صدای شهر رادیو تهران رو همراهی کرد.